سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امیدوارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. در این برنامه صبحگاهی من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان میگوید اعمار پروژه تاپی در افغانستان بعد از تکمیل پروسه استملاک زمین هایی که در مسیر این پایپلاین قرار دارند و معافیت مالیه بر تجهیزات وارداتی از ترکمنستان آغاز می شود. مفتی عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
اوس پروژه دی حتی را رسیده لیده.
حالا پروژه تاپی به حد رسیده که دو طرف صرف روی دو موضوع بحث می کنند. یکی استملاک اراضی و دو معافیت مالیات برای سامانالاتی که ترکمنستان می خواهد به افغانستان بیاورد.
مالیاتی معافیت ترلاسه کی؟
تاپی پایپلاین است که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند می رساند. اعمار این پروژه به خاطر نبودن امنیت در دو دهه گذشته به تأخیر افتاده بود. عربستان سعودی برای تقویت بنیاد حمایت بشری از افغانستان 30 میلیون دلار پرداخت می کند. این بنیاد تحت چتر بنیاد رشد اسلامی و هماهنگی با سازمان همکاری اسلامی فعالیت دارد. به نوشته روزنامه ریاض دیلی، این کمک مالی در ادامه تعهدات اخیر عربستان سعودی به افغانستان اعلام شده و به گفته مقامات عربستان این پول در تأمین کمک‌های بشری، صحت، معارف، آب و ارتقای امنیت غذایی مصرف خواهد شد. این پول در حال به افغانستان داده می شود که اقتصاد این کشور در حالت بحرانی قرار دارد و میلیون ها تن غذای کافی ندارند. کرکت بورد افغانستان امیدوار است که روند بازی های فعلی تیم ملی این کشور با تیم زیمبابوه ادامه یابد و افغانستان مستقیم به جام این بازی ها راه یابد. افغانستان در بازی سوم 50 اوره خود با تیم زیمبابوه باز هم برنده شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت
از همین بازی ها بازیکنان افغان می توانند مستقیما به جام جهانی راه پیدا کنند. خوشبختانه افغانستان در جدول این مسابقات جای خوب دارد و انتظار می رود همین بازی ها تیم افغانستان را مستقیما به جام جهانی ارتقا بدهد.
افغانستان با تیم میزبان زیمبابوه سلسله بازی های 20 اوره کرکت را نیز در پیش رو دارد که اولین بازی آن شنبه 11 جون و بعد در 12 و 14 جون دایر خواهد شد. اتحادیه معلمین ایران خواهان مظاهرات تازه در سرک ها شده. معلمین خواهان بیشتر شدن معاشاتشان و آزادی فوری معلمانند که در تظاهرات قبلی دستگیر شدند. شورای هماهنگی اتحادیه معلمین ایران دیروز در یک اعلامیه گفت که همه معلمین 17 جون مظاهره خواهند کرد. در جریان مظاهرات اول ماه می مقامات ایران چندین فعال اتحادیه معلمین و شماری از معلمان را در شهرهای مختلف دستگیر کردند. جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونسک در شرق اوکراین میگویند محکمه آنها دو بریتانیایی و یک مراکشی را که به حیث اجیر در کنار نیروهای اوکراینی وظیفه نظامی را انجام میدادند به مرگ محکوم کرده. به گفته جدایی طلبان طرفدار روسیه این دو شهروند بریتانیایی و یک محصل مراکشی بعد از محاکمه دو روزه دیروز به مرگ محکوم شدند. این دو شهروند بریتانیایی در ماه اپریل در شهر ماریوپل و محصل مراکشی در ماه مارس در منطقه دونسک توسط طرفداران روسیه اسیر شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 18. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید در مورد مصارف پولهای نگران است که نقدان به افغانستان فرستاده شده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
اگر میخواید که خوبتر یا نمیتونه نظارت کنه بعد یک کمیته منظم و مجرب جور کنه.
طالبان میگویند که پروازها در همه میدانهای هوایی افغانستان آغاز شده. گزارش هم داریم در مورد این که ایران توانایی نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای این کشور را کاهش داده. از پیام‌هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
کمک ها در افغانستان کمک شد و صدام دیم دولت به مردم کمک شد، اما ما هیچی در مجبور نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن. طوری که قبلا شنیدید، سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که اداره او در مورد چگونگی مصارف آن پولهای نگرانی دارد که به طور نقد به افغانستان فرستاده شده. جان سوبکو شامی دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت یکی از وظایف سیگار نظارت بر پول هایست که توسط مالیه دهندگان امریکایی به حیث کمک های بشری به مردم افغانستان داده می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم سید سمی عباس می شنوید.
سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان جان سوبکو می گوید در مورد چگونگی مصرف پول های در افغانستان نگرانی دارد که ملل متحد برای مصارف خود به افغانستان انتقال می دهد. بعد از آن که طالبان در 24 اسد سال گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، رابط افغانستان با سیستم‌های بانکی جهانی قطع شد که در نتیجه آن کمک‌های کشورهای کمک دهنده و مؤسسات خیریه که به افغانستان می‌فرستند نقداً به این کشور ارسال می‌شوند. آقای سوبکو در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا طالبان از این پول‌ها به خاطر اهداف خود استفاده نخواهند کرد گفت:
You raise a good point and we're concerned about that.
شما به موضوع خوب اشاره کردید. ما در این مورد نگرانی داریم. یکی از وظایف ما همین است که بر پول‌هایی که از سوی مالیه دهندگان آمریکایی همچون کمک بشری به مردم افغانستان پرداخت می شود نظارت کنیم. ما در این مورد با مقامات ملل متحد صحبت کرده ایم که چگونه از این پولها محافظت می کنند. من امیدوار هستم که این پولها درست مصرف شوند، ولی اطمینان در این مورد مشکل است، زیرا سیگار در افغانستان حضور ندارد.
انتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد 1.5 ماه قبل به خبرنگاران گفت که نبود پول نقد در افغانستان می تواند سبب سقوط اقتصاد این کشور شود و از این رو این سازمان فرستادن پول نقد را توسط طیاره به افغانستان آغاز کرده است. سازمان ملل متحد تا زمان این سخنرانی آقای گوتریش در 26 اپریل 500 میلیون دلار به افغانستان فرستاده بود، ولی سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان جان سوبکو در مصاحبه شب گذشته با رادیو آزادی به این موضوع هم اشاره نمود که چون سیگار در افغانستان حضور ندارد، به اساس تجارب سازمان ملل متحد در این کشور اجراات میکند.
در گزارش همکارم شنیدید که جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار شب گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که اداره او در مورد چگونگی مصارف پولهای نگرانی دارد که به طور نقد به افغانستان فرستاده شده. متن کامل مصاحبه اختصاصی جان سوبکو را با رادیو آزادی در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. تأثیر این پولها بر اقتصاد افغانستان چگونه است؟ آیا از این پولها به شکل درست استفاده می شود؟ این سوالات را با عبدالصبور محمدی کارشناس امور اقتصادی در میان گذاشته ایم.
اینمی پول هستن که در افغانستان که براون وقتین و دقیقاً اقتصاد افغانستان سر از زود جور می شود. اول دوم قیمت افغانی که نمی آلی هستن اونا بعضی کدم خوبتر و بهتر می شود. سوم اعتبار بانکی افغانستان فایده می شود و چهارم رایی هستن که افغانستان هم نبام قدره می تانه که پول افغانی خدا چاپ کنه. پنجم دنیا هستن که پول ما به گردش می آید. وقتی پول ما به گردش می آید منافع هم به ما می رسد، هم به کشور ما می رسد، هم به ملت ما می رسد و هم به دیگر هم می رسد.
نگرانی وجود داره که امکان داره امی پولها اگر درست نظارت نشوند شاید به منابع که هدف از کمک‌های بشری نیست مصرف شود و یا حتی به دستای نامطلوب برسه. امکان جلوگیری از این حالت چگونه وجود داره؟
واقعاً خوب است. این مشکل هستند، به خاطر ازی که طالبان هم در سیستم مالی با آنقدر زیاد معلومات زیاد ندارن و وارد تجربه هم نیستن. و فکر ما اگر میخوای که خفتری نمی پوله نظارت کنه، باید که یک کمیته ملی اقتصادی افغانستان و با او قسم که مردم واقعا که تعلیم ده و تجربه ده مداشته باشه و مردم سیاسی نباشه ده اقتصادان باشه و او قسم مردم بهتراب که با سیاست هم نباشه در امارات هم نباشن، او قسم مردم یک کمیته منظم و مجرب جور کنه میتونه این پوله نگه کنه. اگر نمی قسم نباشه به خاطر ازی که پول پیدا کردن اصلا هست، اما اگر پول مصرف کردنش مشکل است و این همه چیز هستن که شاید پول برای های دیگه منفی مصرف شود.
چی باید بکنن دو طرف، چی جامعه جهانی و چی افغانستان، کمی رابط مخصوصا رابط داد و ستد از طریق بانکی صورت بگیره و بانک ها فعال شوند و مردم پول ها را از طریق بانکی روان کنند که دو دست برد مشکل تر است؟
بهترین کار با امارات یعنی میسن که چیزی که بانک های مکی خصوصی است و که رسمی هستن اینا باید تمام شد، پس وار شد، خلاص شد و کارایش شروع شد و چیز پولی که یعنی بانک های خصوصی که سر بانک ملی افغانستان تا اونا هم باید تادیه شد با اونا تا که تجارت ما کار بکنن. یک چیزی که بهترین هستن که ما باید روابط با بانک های خارجی داشته باشم، پول ما آسان انتقال میشه به خارج و ما میتونیم با آسانی در اونجا خرید و فروش کرده میتونیم، گم نمیشه. ملل متحد در چی نقش داره که ملل متحد هم باید در بانک افغانستان پول بندازن و تا که بتانه که هم اعتبار بانکی افغانستان جور شوند.
مصاحبه با عبدالصبور محمدی کارشناس امور اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که پروازها در همه میدانهای هوایی افغانستان آغاز شده و به گفته طالبان افغانها و اتباعی خارجی میتوانند به خارج و داخل افغانستان سفر کنند. به گفته وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، شرکت‌های هوانوردی خارجی هم به افغانستان پروازهای دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می گوید همکنون تمام میدانهای داخلی و بین المللی افغانستان فعال می باشند. این وزارت می افزاید فعلا از میدانهای هوایی افغانستان از امارات متحده عرب، عربستان سعودی، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه و روسیه پروازها صورت می گیرد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت شامی دیروز به رادیو آزادی گفت یک تعداد شرکت های هوایی خارجی مانند شرکت های ماهان و تابان از ایران، قطر ایرویز، پیایه پاکستان و طیاره های چارتر شده کشورهای خارجی به میدان های هوایی بین المللی افغانستان پرواز می کنند. این اعلان بعد از آن نشر می شود که حکومت طالبان در 14 ماه جوزا با امضای موافقتنامه مسئولیت امور عملیاتی و امنیتی میدانهای هوایی کابل، کندهار، هرات و مزار شریف را به یک شرکت امارات متحده عرب محول کرد. آقای احمدی افسود افغانان و خارجیان می توانند به شکل عادی از افغانستان به خارج و از خارج به افغانستان رفت و آمد کنند.
هوایی دگرون فعال دی؟
میدانهای هوایی فعال هستند، خدمات نرمال ارائه می کنیم. از افغانستان هر روز به خارج مطابق تقسیم اوقات و به طور نرمال پرواز می شود. افغانان و خارجیان هم رفت آمد کرده می توانند و برای رفت آمد معیارهای جهانی باید رعایت شوند، یعنی آنها باید ویزا، پاسپورت و جواز سفر به کشور دیگر را با خود داشته باشند.
به گفته آقای احمدی، شرکت‌های هوایی داخلی مانند آریانا و کامیر جای خالی پروازهایی را که از دیگر کشورها صورت می‌گرفت و اکنون متوقف شدند پر می‌کنند، مثلا شرکت‌های هوایی امارات و ترکیه. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 24 ماه اسد سال گذشته، فعالیت تمام میدان‌های هوایی در افغانستان به شمول میدان هوایی کابل کاملا متوقف شد. حکومت طالبان تا هنوز توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و اکنون با وصفی که فعالیت در میدانهای هوایی بزرگ این کشور سر شده، اما بسیار کشورها تا حال هم تمایل نشان نمیدهند که پروازهای عادی را به افغانستان آغاز کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، نگرانی های جدی در مورد سوء تغذیه کودکان و امنیت غذایی مردم افغانستان افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریما باشنده کابل، مادر زبایده دو نیم ساله، میگوید کودکش از یک سال به این سو با بیماری سوء تغذیه روبرو شده و این موضوع او را سخت نگران کرده است. او دلیل این بیماری کودکش را نبود اقتصاد خوب و غذای کافی می داند.
اقتصاد ما خوب نیست، یک سال شده که طفلک مریض است، به دکتر را میبرم، این سوء تغذیه شده، اقتصاد ما خراب است که اینا را تداوی کنیم. غذای خوب برش دادن نمیتونیم، خیلی بیکار است.
او میگوید شوهرش فوت کرده و پسر بزرگش با کراچی دستی کار میکند که درآمد چندان هم ندارد. این در حال است که بیشتر مواد غذایی از فراورده های زمین های زراعتی به دست می آید و دهقانان همساله با کشت گندم، حبوبات و سبزی های مختلف محصولاتشان را پس از حاصل گیری به بازار عرضه می کنند. اما شمار از دهقانان شکایت دارند که به دلیل خشکسالی سالهای اخیر زراعتشان صدمه دیده و حاصلاتشان هم کاهش یافته است. محمد حنیف 55 ساله، حدود 30 سال است که در منطقه شیوکی کابل مشغول دهقانی است. او میگوید در سالهای اخیر به علت خشکسالی و پایین شدن سطح آب در زمین حاصلات خوب نداشته و زراعتش با شدت آسیب دیده است.
اهنای خشکی در خیلی مردم دچار مشکل است. حاصلات هم کلش خراب شد و در پالوی ازی یا دل می سوزانیم با وسط دل جداری که آبیاری میکنیم یا با بعضا سولر و این چیزها را جور کردن داره که
او میگوید در دهه 60 پدرش زمین را از آب دریا آبیاری میکرد و حاصلات هم به مراتب بهتر بود. حاجی محمد آصف، باشنده روستای شیوه ولایت پروان، نیز یکی از متضررین ناشی از خشکسالی است.
با خودم شخصا در حدود 12 جریب زمین از پدر که برای ما مانده و ما سالانه تقریبا 200 سیر بادام و حاصلات زیاد میوه داشتیم، جو و گندم و جوار و همسالش. اما متاسفانه به اثر خشکسالی های متواتر همش از دست دادیم.
این در حال است که به تازگی عبدالباری عمر، رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان، گفته است که علت اصلی سوء تغذیه کودکان و مادران در افغانستان نبود امنیت غذایی است. او از جامعه جهانی خواسته تا افغانستان را به خاطر حل این مشکل کمک کند. این در حال است که پیش از این برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد نیز در گزارش گفته بود که کم و بیش 1.5 میلیون کودک به علت دچار شدن به سوء تغذیه با خطر مرگ روبروند. صندوق نجات کودکان همچنان در ماه قوس سال گذشته هشدار داده بود که تا پایان سال نزدیک به 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه دچار خواهند شد. صندوق نجات کودکان یا سیف د چلدرن با نشر اعلامیه گفته بود که نزدیک به 14 میلیون کودک در افغانستان نمیدانند وعده غذای بعدیشان از کجا میآید. سازمان ملل متحد پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در گزارش گفته بود که فقر در افغانستان افزایش یافته و مردم این کشور با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران با دور کردن بسیاری از کمره‌های نظارتی از تأسیسات مختلف هسته‌ایش، توانایی نظارت این اداره را بر تأسیسات هسته‌ای خود محدود ساخته. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رافائل گراسی، رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز در ویانا در یک کنفرانس خبری گفت این اقدام ایران چالش بزرگ در راه کار این اداره در ایران ایجاد می کند. نظر به خبرها، ایران 27 کمره نظارتی را از تأسیسات مختلف اتمی این کشور دور کرده است. آقای رافائل گفت اگر موافقت در مورد جابجا شدن دوباره این کمره ها در ظرف 3 تا 4 هفته حاصل نشود، ضربه کشنده بر احیای موافقت نامه اتمی بین ایران و قدرت های بزرگ وارد خواهد شد. گراسی گفت با دور کرده شدن این 27 کمره در حدود 40 کمره دیگر اداره بین المللی انرژی اتمی برای نظارت تأسیسات مختلف ایران میماند، از جمله در تهران، نتنز و اصفهان. هرچند ایران دور کردن 27 کمره را رسما تصدیق نکرده، اما رسانه‌های دولتی این کشور دیروز 9 ماه جون تصاویر را نشان دادند که فعالیت کمره ها قطع می شوند. قبل از این آقای گراسی ایران را به خاطر تنقید کرده بود که از دادن معلومات در مورد پیدا شدن عناصر نامعلوم اتمی در 3 تأسیسات این کشور خودداری کرده بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت ایران باید با اداره بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و معلومات قابل اعتماد تکنیکی را با این اداره شریک بسازد. آقای بلینکن افزود مذاکرات در مورد پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ تنها در زمان به نتیجه می‌رسد که ایران از تقاضاهای فرعی صرف نظر کند. ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی در سال 2015 پیمان اتمی را امضا کردند که طبق آن برنامه‌های اتمی ایران محدود می‌شود و سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی جهانی بر ایران کاهش می‌یابد. اما رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این پیمان خارج کرد و فعالیت‌های اتمی ایران هم بیشتر شد. هم اکنون تلاش‌ها جریان دارد که این پیمان از نو احیا شود.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم مصطفی صدیقی مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پست در یکی از نوشته هایش به بازداشت مدل و 3 همکارش از سوی طالبان پرداخته. این روزنامه می گوید طالبان اجمل حقیقی و دوستانش را به اتهام توهین به مقدسات بازداشت کردند. اجمل حقیقی به خاطر مدلینگ و برگزاری نمایش‌های لباس و تهیه ویدیو در یوتیوب مشهور شده، اما در ویدیویی که استخبارات طالبان نشر کرده در دستان حقیقی و 2 دوستش بلچک دیده می‌شود و با خوانش متن از روی کاغذ خودش را گناهکار می‌خواند. اما در مجموع مشخص نیست که این ویدیو تحت چه شرایط ضبط شده است. عفو بین الملل هم روز چهارشنبه از طالبان خواست که حقیقی و دوستانش را بدون هیچ گونه قید و شرط آزاد کند. با نقل از سمیرا حمیدی عضو بخش جنوب آسیا این سازمان گفته شده که طالبان پس از رسیدن به قدرت استفاده از زور، آزار و اذیت و شکنجه مردم را بیشتر کردند. واشنگتن پست نوشته که طالبان به این درخواست سازمان عفو بین الملل پاسخ نداده و هنوز معلوم نیست که با حقیقی و دوستانش چه کار میکنند. خانواده های افراد بازداشت شده هم تا به حال چیزی در این باره نگفتند. در این حال گروه های حقوق بشری از طالبان خواستند که قوانین بین الملل حقوق بشر را رعایت کنند و آزادی بیان همه شهروندان را بدون تبعیض بپذیرند. روزنامه واشنگتن اگزامینر و تعهدات حکومت ایالات متحده و افغانان پرداخته که باید برایشان ویزه ویژه صادر می شد و امریکا منتقل می شدند. اما به گفته روزنامه اداره بایدن در عمل به این تعهدش ناکام شده است. این برنامه برای 9 ماه بود که اکنون این مدت در مرحله پایانیش قرار دارد. تمدید این برنامه به این دلیل مهم است که 78,000 تن از کسانی که خواستار ویزه ویژه با SIV هستند در افغانستان باقی ماندند. روزنامه نیدرلند تایمز هالند به موضوع پناهجویی افغانان نوشته و در این نوشتهش به مشکلات افغانان پرداخته که از افغانستان بیرون شدند. در این نوشته بنابر گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که کارمندان سفارت هالند در کابل سال پیش به هالند منتقل شدند، اما اکنون کرایه بود و باششان را خودشان میپردازند. پیش از این وزارت خارجه هالند هزینه بود و باششان در این کشور را میپرداخت. 37 تن از کارمندان سفارت هالند در کابل و اعضای خانواده هایشان در اواخر ماه آگوست سال گذشته میلادی به هالند منتقل شدند و در کمپ زود جابجا شدند. اما 2 هفته پس وزارت خارجه هالند نامه خروجشان را از کمپ صادر کرد. یکی از کارمندان افغان سفارت هالند در کابل که 20 سال در این سفارت کار کرده به روزنامه نیدرلند تایمز گفته که این کار آنان را حیران و ناراحت کرده است. اما بر اساس اصول وزارت خارجه هالند هیچ کارمند سفارت های این کشور مستحق دریافت پول کمکی نیستند.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال گذشته شمار زیادی از محصلان در ولایت بادغیس تحصیل را ترک کردند. مسئولان پوهنتون خصوصی حنظله می گویند بیشتر این محصلان دختر هستند که به خاطر محدودیت های طالبان آزمون‌های اقتصادی و ناامیدی نسبت به آینده از ادامه تحصیل دست کشیدند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
در آینده آرزو داشتم تحصیل کنم در ودار ملت رنگدیده افغانستان مستر خدمت شوم.
عبدالستار سیرت می‌خواست که حقوقدان شود، اما بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال رویای او را به هم زد. سیرت محصل سال سوم پانتون خصوصی حنزله در قلعنو مرکز ولایت بادغیس بود. او اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت مجبور شد ترک تحصیل کند و برای یافتن کار از راه‌های غیر قانونی به ایران برود. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
سقوط کشور، نبود اقتصاد، مجبور شدم ترک تحصیل کنم. برایم زیاد سخت می‌گذرد مسافرت در ملک غربت. نیمه ماندن تحصیلم فعلا در کشور احران به سر میبرم، مصروف کارهای شاقه هستم. مشکلات اقتصادی، ترس از طالبان، ناامیدی نسبت به آینده، مجبور شدم ترک تحصیل کنم.
عبدالعلی حسنی مسئول پوانتون خصوصی حنزله در بادغیس میگوید که تنها عبدالستار مجبور به ترک تحصیل نشده، بلکه بیش از 500 تن از 1000 محصل این پوانتون در ماهای اخیر از ادامه تحصیل دست کشیدند. حسنی میگوید که بیشتر این جوانان که تحصیل را ترک کردند دختران و زنان هستند.
فعلا خب زمینا برای شغل و کار و مصرفیت های خانم ها در اداره دولتی به شدت کاهش یافته، در نتیجه انگیزه طبقه اوناس برای ادامه تحصیل را خیلی کاهش داده و انگیزه برای ادامه تحصیل ندارن. در نتیجه میبینید که تعداد محصلان ترک تحصیل کرده است، بخش اوناس بیشتر هست.
به گفته حسنی تا پیش از سقوط حکومت مخلوع افغانستان بیش از 3500 محصل در مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و دو پوانتون خصوصی در ولایت بادغیس مصروف تحصیل بودند، اما با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به یک سال گذشته نزدیک به 60% این محصلان ترک تحصیل کردند. آگاهان امور هشدار می‌دهند که دست کشیدن جوانان از تحصیل برای آینده افغانستان